داستان‌ها و حکایت‌های مثنوی، برنامه‌ای از فخری قمیشی. اشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل.
با عرض سلام، فخری قمیشی هستم با ادامه داستانی که هفته پیش شروع کردیم به نام دلقک و سمرقند، از دفتر ششم از بیت 2543. من دو بیت از قسمت اول رو برای شما میخونم که یه مقدار داستان دوباره به خاطرتون بیاد. و قبل از که دو بیت رو بخونم، داستان این بود که شاه دنبال کسی میگشت که بره سمرقند و کاری رو انجام بده و دلقک شاه که در ده بود به شتاب اومد به قصر شاه و در جواب این که چه کار داری به شاه این جوابو میده: من شتابیدم بر تو بهر آن، تا بگویم که ندارم آن توان. این چنین چستی نیاید از چمن، باری این امید را بر من متن. داستان از این قرار بود که ما گفتیم که اگر نمادین شاه رو نماد حضرت حق بگیریم و شخصیت دلقک هر انسانی میتونه باشه و سمرقند نمادین فضای حضور و یکتاییه، شاه میخواد که هر کدوم از ما از بنده هاش به سمرقند بریم و به حضور زنده بشیم و دلقک به عنوان یکی از این بندگان با فحش اجتهاد و سیران درشت که اون هفته راجع به صحبت کردیم، از ده یعنی از فضای ذهن به پیش شاه میاد و به شاه میگه که من نمیتونم این کارو بکنم و من نمیتونم برم به سمرقند، رو من حساب نکن. نکته مهم در این قسمت داستان اینه که آیا دلقک به واقع قادر نبود که این کار رو بکنه؟ اگر همچین قدرتی در خودش نمیدید، چطور بود که از ترمت تا دربار شاه آنچنان اومد که هیچ احتیاجی نبود که دو اسب تازی رو زیر پای خودش از بین ببره، یعنی همه امکاناتش رو از بین ببره که در زندگی ما جوانیمون، وقتمون، سلامتیمون و این چیزهاست که بیهوده خرجش میکنیم؟ و ثانیاً اینکه اگر نمیتونست چطور این کار رو کرد، پس باید دلیل دیگه ای داشته باشه که حالا اومده بگه من نمیتونم. به واقع معنیش اینه که اون نمیخواست که این کار رو بکنه. حالا جواب شاه رو بشنویم در پاسخ به این حرف دلقک که رو من حساب نکن. گفت شاه: لعنت بر این زودیت باد، که 200 تشویش در شهر افتاد. از برای این قدر ای خام ریش، آتش افکندی در این مرج و حشیش. شاه عصبانی میشه از این دلیل احمقانه دلقک و میگه که لعنت به این زود اومدنت، ببین چه تشویش و دلهوره‌ای در همه مردم شهر و من انداختی و برای این کار بی مقدار، این حرف بی ارزشت ای خام ریش، یعنی ای آدم احمق، ببین چه آتشی در خشک و تر انداختی. مرج یعنی سبززار، حشیش یعنی گیاه خشک، به قول خودمون خشک و تر و سوزوندی با این کارت. و بلافاصله مولانا بازم برای باز کردن این نکته مهم اشاره میکنه به عارف نماها یا کسانی که ادعای علم و دانش و شریعت میکردن در اون زمان، میگه که کار دلقک شبیه کار این آدم های توخالیه و این ابیات رو میفرماید که همچو این خامان با طبل و علم که الاغانیم در فقر و عدم، لاف شیخی در جهان انداخته، خیش را با یزیدی ساخته، همز خود سالک شده واصل شده، محفلی وا کرده در دعوی کده. میگه که این آدم های توخالی که چیزی بارشون نیست میگن که ما حامل فقر و عدمیم، و بازم فقر و عدم یعنی به مقام فقر و عدم رسیدیم که در عرفان و تصوف هر کس که خودشو خالی از همه همانیدگی های دنیا بکنه فقیر میشه. و اینا خودشون لاف شیخی و معلمی میزنن و میگن که ما با یزید زمان خودمون هستیم و هم خودشون رو سالک میکنن هم فارغ التحصیل میکنن، میگن هم ما رفتیم تو این راه و هم به انتها رسیدیم، واصل شدیم، رسیدیم به اونجا، و یک بساطی را میندازن در دعوی کده، محفلی وا کرده در دعوی کده. همش دعویه، ادعای این چیزها رو دارن و چیزی بارشون نیست. خب در اینجا که یادتونه گفتیم همه درباریان حضور داشتن که ببینن این دلقک چی میخواد بگه به شاه، از جمله وزیر شاه. پس وزیرش گفت ای حق را ستون، بشنو از بنده کمینه یک سخن، دلقک از ده بهر کاری آمده است، رأی او گشت و پشیمانش شده است. وزیر شاه که اونجا حضور داره به شاه میگه که ای کسی که پایه دین و حق و همه چی هستی، از من کمترین یه حرفی رو گوش بکن، من بهت میگم که این دلقک یه نقشه دیگه ای داشته، برای یه کار دیگه ای اومده از ده تا اینجا، حالا اینجا پشیمون شده، داره این فیلم رو برای ما در میاره که من اومدم بگم رو من حساب نکن. زاب و روغن کهنه را نو می کند، او به مسخرگی برون شو می کند، قمد را بنمود و پنهان کرد تیغ، باید افشردن مرو را بی دریغ. میگه این داره سیابازی می کنه، آب و روغن قاطی کرده، یعنی ظاهر قضیه را داره یه جور دیگه نشون میده و این ادا اصول و ادا ادفار را از خودش در آورده که همه حواسشون منحرف بشه. و قمد یعنی غلاف شمشیر، میگه غلاف شمشیر رو نشون میده ولی شمشیر رو قایم کرده، یعنی داره یه کار دو دوزه بازی میکنه، داره یه حیلگری میکنه، بایستی اونو بفشاریمش بیدریق بیحد تا بفهمیم علت این کاراش چی بوده. فشردنم یعنی خوب بکوبیمش، کتکش بزنیم و اینا تا ازش حرف بکشیم. پسته را یا جوز را تا نشکنی، نی نماید دل نه بدهد روغنی. مثل پسته و گردو میبونه که تا نشکنی معلوم نمیشه مغزش چیه، تو خالیه یا یه مغز خوب داره، و تا مالش ندی این گردو و پسر رو روغنش در نمیاد. حالا منظور اینه که باید این دلغک رو اینجوری به حرف بیاریم. مشنو این دفع وی و فرهنگ او، در نگر در ارتعاش و رنگ او. میگه که این حرفشو باور نکن، نگاه کن چجور رنگش پریده و دستاش میلرزه، از حالات بدنش متوجه باش که این یک کلکی داره. گفت دلقک با فقان و با خروش، صاحبا در خون این مسکین مکوش، بس گمان و وهم آید در ضمیر، کان نباشد حق و صادق ای امیر. حالا دلقک رو میکنه به وزیر و شاه، اعتراض میکنه که ای صاحب، یعنی ای شاه، در خون من کوشش نکن، یعنی سعی نکن منو بکشی. بعضی وقتا یک زن و گمانی میاد که واقعیت نداره و صداقتی درش نیست، ممکنه واقعیت چیز دیگه ای باشه و از شما پنهان باشه. ان بعض الظن اسم است ای وزیر، نیست استم راست خاصه بر فقیر. میگه این گمان ها و شک بردن گناهه، این اسم با سه سه نقطه یعنی گناهه. ای وزیر، شک کردن به من گناهه و ستم کردن برای یک بیچاره مثل من اصلا روا. شه نگیرد آن که میرنجاندش، از چه گیرد آن که میخنداندش. میگه که شاه اونایی که اذیتش میکنن هیچ وقت سرزنش و مجازات نمیکنه، چه رسه به من که تازه میخندونم شاه رو. نمیخواد، شاه دوست نداره منو تنبیه بکنی. گفت صاحب پیش شه جاگیر شد، گفت صاحب پیش شه جاگیر شد، کاشف این مکر و این تزویر شد. میگه حرف وزیر کار خودش رو کرد پیش پادشاه و پادشاه بر این تصمیم قرار گرفت که ببینه مکر و تزویر این دلغک چیه توی این نوع حرکتی که تا اینجا کرده، و دستور میده که تنبیهش بکنن. میزنیدش چون دهل اشکم توهی، تا دهلوار او دهد من آگهی. میگه که بگیرین بزنینش مثل تبل توخالی تا هرچی درونش هست بیاد بیرون و به ما خبر بده. باز در اینجا مولانا یه مثال میاره دیگه، متوجه شدیم که هر چند بیتی یا هر قسمتی از هر داستان مولانا خودش شروع میکنه به رمزگشایی، یه مثال میاره. کذب چون خس باشد و دل چون دهان، خس نگردد در دهان هرگز نهان. میگه صحبت دروغ مثل یه خاشاکیه که توی دهن اومده باشه، اون دروغ تو دل ما مثل یه تیک چوب، یه تیغیه که تو دهنمون باشه و این تیغ هیچ وقت توی دهن پنهان نمیمونه، نمیتونیم دائم این تیغی که مونده تو دهنمون قایم کنیم. تا در او باشد زبانی میزند، تا بدانش از دهان بیرون کند. میگه اینقدر زبون اونو این برنور میکنیم تا اون تیغ و یا اون چوبی که تو دهنمونه بندازیمش بیرون. خاصه که در چشم افتد خس باد، چشم افتد در نم و بند و گشاد. حالا میگه یا مثل یه تیک خاشاک که میره تو چشممون، انقدر پلک میزنیم و چشممون رو به هم میزنیم تا اون خاشاک رو بندازیم بیرون. بنابراین دروغی که تو وجود این دلقک هست باید بیاد بیرون و اینو باز ما میزنیمش تا بندازتش بیرون. گفت دلقک ای ملک آهسته باش، روی حلم و مغفرت را کم خراش. تا بدین حد چیز تعجیل نقم، من نمی پرم به دست تو درم. دلقک که حالا اینا رو میشنوه رو میکنه به پادشاه، میگه که ای پادشاه یک کمی آهسته و یک کمی بردباری و بخشش نشون بده، روی بردباری و بخشش رو خدشه‌دار نکن با این عجله‌ای که داری برای تنبیه کردن من به خرج میدی. چرا این همه نقم یعنی انتقام، چرا اینقدر عجله داری در انتقام گرفتن از من و متوجه نیستی که من که بال ندارم بپرم برم، من الان تو دست تو اسیرم، بنابراین من جایی نمیرم و احتیاجی نیست که اینقدر سرعت عمل نشون بدی برا تنبیه من. آن ادب باشد که از بهر خدا، اندران مستعجلی نبود روا. میگه که حتی به خاطر رضای خدا هم که اگه بخوای منو تنبیه بکنی باز بهتره عجله نکنی، تا چه رسه که تنبیه کردن من از روی غرض شخصی تو باشه. این یک نوع بی‌ادبی به درگاه خداوند که ما عجله بکنیم در کارمون. خب میبینید داستان دلقک داره شکلش عوض میشه. اون دلقک که اونقدر احمقانه اون دلائل آورد، حالا داره یک حرفای خیلی درست و خردمندانه میزنه. یه تنفسی میگیریم و برمیگردیم ببینیم بقیه داستان چطور میشه. با ما باشید. با عرض سلام مجدد برگشتیم برای آخرین قسمت از داستان دلقک و سمرقند. وانچه باشد طبع و خشم عارضی، می شتابد تا نگردد مرتضی. ترسه در آید رضا خشمش رود، انتقام و ذوق آن فایت شود. این جمله ها رو حالا دلقک داره رو به وزیر و پادشاه میکنه. در واقع مولانا از زبان اون میگه، میگه که یک خشم و یک رفتار من ذهنی که یک فعل عارضی هست، ما از اول خلقتمون و تولدمون با خودمون اینا رو نیاورده بودیم. هر چی که بعد از تولدمون به ما اضافه بشه، اینا چیزهای عارضی هستن، خصوصیات عارضی ما هستن. و میگه که حالا به عنوان مثال یک کسی که خشم داره شتاب میکنه که این خشم قبل از اینکه ازش بره پیادش بکنه. ترسه در آید رضا خشمش رود، انتقام و ذوق آن فایت شود. میگه در این خشم و پرتاب کردنش به طرف کسی و پیاده کردنش روی یک کسی، برای این آدم من ذهنی، اینی که تابع هواها و هوسهاشه، یک لطفی داره. خوشش میاد از این که خشمگین بشه و اونو به کسی منتقل بکنه و حواسش هست که وقت رو تلف نکنه که مبادا اون خشمش فروکش کنه. میخواد قبل از این که اون خشمش تبدیل به رضا بشه، فروکش بکنه، حتما اونو به طرف مقابلش منتقل بکنه و یک ذوقی از این کار به این من ذهنی دست میده که دلش نمیخواد اون ذوق رو از دست بده. میترسه که فایت بشه، یعنی فوت بکنه اون ذوق انتقام، اون ذوق خشم. اونا رو دوست داره، مواظبه که زود پیاده کنه اونا تا از بین نره خشمش. شهوت کاذب شتابت در طعام، خوف فوت ذوق هست آن خود سقام. سقام یعنی بیماری. میگه این یه مریضی در جان من ذهنی ما که میترسه اگر شهوت، یعنی طلب زیاده از حد برای هر چیزی، برای داشتن هر چیزی، حتی در خوردن، چرسه به خشم، انتقام، نمیدونم حسادت، هر کاری که داره، این یه نوع بیماریه و میترسه که فوت بشه، از بین بره ذوق این حالتی که بهش دست داده. میخواد به سرعت اینو پیاده بکنه که مبادا این حالتش از بین بره و این ذوق و این ارضا شدنش از این بابت بهش نرسه. حتی در مورد قضا میفهمد اشتها صادق بود تأخیر به، تا گواریده شود آن بیگره. حالا به عنوان مثال جسمی مولانا میگه که حتی اگر شما یک اشتهای واقعی دارین برای خوردن غذا، بهتره که اونو به تأخیر بندازین، یه ذره صبر کنین، به خاطر که در اثر اون صبر کردنتون و ولع نداشتنتون
به قول خودمون هول نزنین وقتی که خیلی گرسنه هستین، اون موقع غذا نخورین، چون باعث عدم گوارشش میشه، یک گره میفته تو کار هضم اینجور غذا خوردن. ببینید به چه شکل‌های مختلفی مولانا داره مثال میاره تا هر نکته‌ای رو برای ما باز کنه. حالا درسته اینا از زبان دلقکه، ولی داره در واقع به شاه میگه که تو بهتره دست نگه داری، آروم باشی، خشمت از بین بره، بعد تصمیم بگیری که منو تنبیه کنی. ولی با این مثال‌ها ببینید چه نکته‌هایی رو مولانا داره به ما درس میده. تو پی دفع بلایم میزنی، تا ببینی رخنه را بندش کنی، تا از آن رخنه برون ناید بلا، غیر آن رخنه بسی دارد قضا. دلقک به شاه میگه که تو برای این میخوای منو بزنی که فکر میکنی من یک کلکی تو کارمه که از اون حیله من میخواد یک بلای سر تو و مملکت بیاد. تو میخوای اون سوراخ رو پیدا کنی، اون رخنه رو پیدا کنی و اون سوراخ رو ببندی، ولی تا از اون سوراخ بلایی به خودت و مملکتت سرازیر نشه، ولی خبر نداری که خیلی خیلی رخنه ها سوراخ های دیگه هستش که از قضا و قدر ممکنه به خودت و به کشورت بیاد. بازم یعنی این که ما نمیتونیم جلوی همه چیزو بگیریم، از یه جای دیگه که ما اصلا فکرشو نمی کنیم ممکنه یک قضای یک اتفاقی پیش بیاد. حالا اینا رو دلقک داره به شاه میگه که تو میخوای منو فقط مواظب باشیم، نمیدونی از جاهای دیگه هم ممکنه اینطوری بشه. چاره دفع بلا نبود ستم، چاره احسان باشد و عفو و کرم. میگه که برای رفع بلا ستم نباید بکنی، تو منو بزنی بلای از سرت رفع نمیشه، بلکه چاره رفع بلا اینه که احسان بکنی، ببخشی، کرم بکنی، دست و دلبازی بکنی و کارای اینجوری بکنی تا بلا از سرت دور بشه. و باز حالا یک حرف بسیار بسیار مهم دیگه از زبان دلقک گفته میشه. عدل چه بود وز اندر موضعش، ظلم چه بود وز در ناموقعش. میگه که عدل چیه؟ عدل یعنی این که همه چیز سر جای خودش باشه. ظلم چیه؟ ظلم اونه که برعکس، هیچ چیز سر جای خودش نباشه. ببین چقدر واقعا این حرف درستیه که کی بی عدلی به وجود میاد که چیزا سر جای خودشون نباشن دیگه. خیر مطلق نیست اینها هیچ چیز، شر مطلق نیست اینها هیچ نیست، که نه خیر مطلق وجود داره و نه شر مطلق، همه چی نصف نصف و تا حدی هستش. بعد یک مثال دوباره میزنه که باز این مثال بسیار واضح میکنه اینو. میگه ای بسا زجری که بر مسکین رود، در ثواب از نان و حلوا به بود. سیلی در وقت بر مسکین بزن، که رهاند آنش از گردن زدن. میگه چه بسا یک سختی به مسکین بدی در جای مناسبش، از صد تا نون و حلوا ثوابش بیشتره برای اون آدم مسکین. مثل این که یک سیلی به جایی به یک بینوایی بزنی که اون باعث میشه که بعدها گردنش از زیر تیغ نجات پیدا بکنه، چون اون تنبیه کوچیک اول باعث میشه که این بیشتر اون کارو ادامه نده و باعث میشه که یه زمان به یک جرم خیلی بزرگی گردنش زده نشه. پس اون سیلی اول با اینکه ظاهرش یه ظلمه که مثلا چرا این بینوا رو زدی، یه نمیدونی این یه دونه سیلی رو که من اینجا بهش میزنم باعث میشه که این کار بد و ادامه نده و فردا سرش زیر تیغ اعدام نره و از بین نره نمیره. گفت دلقک من نمیگویم گذار، من همی گویم تحری بیار. دلقک بهش میگه حالا من نمیگم که منو ول کن، از سر تقصیر من بگذر، میگم که یک جستجو و تحقیقی بکن. تحری یعنی جستجو کردن. هین ره صبر و تعنی در مبند، صبر کن اندیشه میکن روز چند. میگه راه صبر و احتیاط و نبند، در و باز بذار، یه چند روز وقت بده به خودت و به من که بتونی تحقیق کنی که مطمئن بشی من با گناهم یا بی گناه. در تعنی بر یقینی برزنی، گوشمال من به ایقانی کنی. میگه که اگه تعنی بکنی، صبر و احتیاط بکنی، باعث میشه که به یک یقینی برسی، مطمئن بشی که واقعا من گناهکارم یا نه. و اون موقع اگه داری منو تنبیه میکنی، با یقین، با ایقان، یعنی خاطر جمع میدونی که من گناه کردم و تو داری درست منو تنبیه میکنی. و بعد آخرین پند رو به شاه میده، مشورت کن با گروه صالحان، بر پیامبر امر شاور هم بدان. این هم از قرآن، پیامبر رو خدا دستور داد که در همه امور با دوروریات که آدم های صالحی هستن مشاوره و مشورت بکن. میگه که تو چون آدم با تقوایی هستی، پس دستور پیغمبر رو هم گوش بکن، که خدا حتی به پیغمبرش هم گفته مشورت کن در کارها با صالحانی که در اطرافت هستن. بنابراین تو هم این فرصت رو به خودت و به من بده، درباره این تصمیمی که میخوای برای تنبیه من بگیری یه مشورتی بکن، تحقیق کن، وقتی مطمئن شدی بعد اون حکم رو پیاده بکن. داستان دلقک در واقع اینجا تموم میشه، ولی اینم دستاویزی بوده برای حضرت مولانا که نکات بسیار بسیار با ارزشی رو برای زندگی ما به ما بگه. اولش که دیدین اونجا گفتش که این دلقک که همون من ذهنی ما هستش، چجور تمام امکاناتش رو در سالهای اول عمرش هدر میده و از بین میبره، که علامتش همون کشته شدن، سقط کردن دو تا اسب بود زیر پاش، و بعد بی موقع اومده بود و درخواست دیدن خدا رو میکرد، یعنی هنوز در من ذهنی بود ولی میخواست به حضور زنده بشه، میخواست به ملاقات شاه بره. که باز اینه که ما نمیتونیم وقتی یک عالم همانیدگی داریم با خودمون شاه رو ملاقات بکنیم. و در این قسمت دوم داستان هم که دیدیم چه حرفای حکمت باری میزد که به یاد شاه می آورد که چه کارهایی درسته چه کارهایی نادرسته، و از همه بیشتر تکیهش بر این بود که بدون این که تحقیق بکنی، تجسس بکنی، حکم صادر نکن و یک مقداری اندیشه کن، تأمل کن، نترس. این اگه میخوای از من انتقام بگیری، منو تنبیه بکنی، میترسی که ذوق و مزه این تنبیه بهت نرسه. و این یه چیز خیلی مهمه که ما میترسیم خشممون فرو بشینه دیگه از لذت انتقام محروم بمونیم. به نظر من که خیلی خیلی نکته های قابل استفاده داشت مثل همه داستان ها، و انشالله شما هم لذت برده باشید از این داستان. تا داستان دیگه، شاد و بی توقع بمانیم. خدایا شاکرم پس صابرم کن. خدا نگهدار. بر با من تا نداری